هرچه غم با هرچه غم با هرچه غم بستیز زیبایی پاییز پاییز مهرامیز.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده ای که برنامه پرسمان قرآنی رو از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران شنونده هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دقایق آغازین برنامه پرسمان قرآنی رو معطر می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مطابق معمول در استودیوی برنامه پرسمان قرآنی در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام، خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بعدم محضر از تالی و همه شرمندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، متشکرم. خب مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی عزیزان شنونده استحضار دارن که جناب استاد ملکی یک بحیات قرآن با روی کرده کشف دردها و درمانها از آیات شریفه قرآن رسیده بودیم به سوره مبارکه معارج و تا آیه 18 سوره مبارکه معارج رو جناب استاد توضیح دادن. از آیه 19 در محضر قرآن هستیم و میشنویم سخنان جناب استاد ملکی رو در همین باره. بفهمید
هرچند اولا اصل موضوع قرآن انسانه، دو اینکه این انسان از کجاست، ده کجا، در کجاست، یعنی الان، سه اینکه این انسان کیست و باید به چه جایگاهی برسد و چگونه باید برود. تا آیه 18 که خوندیم، خب یک دردی رو ابتدا مطرح کرد که کسی از روی لجبازی، از روی عناد در مقابل خدای سبحان ایستاده و میگه اگر راست میگی مثلا عذابتو بر من نازل کن. خب این یه درده، برای درمانش خدای سبحان مسئله قیامت رو مطرح میکنه و عذابهایی که در پیش روی وجود داره که اگر کسی خودش اصلاح نکنه گرفتار اون عذابها خواهد شد. خب کسی که ایمان به قرآن داشته باشه، کلام خدا داشته باشه، این حرفا واقعا بازدارنده است و انسان رو متنبه میکنه. از این آیه به بعد بحث این که انسان تو کی هستی، ابتدای کار تو اساس درجه در چه درجه از انسانیت هستی و چه کار باید بکنی که این درجات خودت رو بالا ببری. از حیث علمی یک بچه‌ای که 6 سالشه 7 سالشه اطلاعاتی نداره میگم خیلی خوب، تا الان چیزی نمیدونی، اگر میخوای بدونی باید مدرسه بری، آرام آرام این کلاس ها رو یکی پس از دیگری پاس کنی تا اینکه دکتر و مهندس و شخصیت علمی و مؤثر در جامعه بشی. اون کاملا محسوس معلومه. متأسفانه پدر مادرها و بچه‌هاشون میگن که اگه میخوای به جایی برسی کم کم این درجه ها رو یکی پس از دیگری کسب کن. یعنی مثلا فرض کن پنجم ابتدایی بعد دیپلم بگیر بعد از اون دانشگاه برو. قرآن هم اینجا داره اون نقطه صفر انسان رو بیان میکنه که ان الانسان خلق هلوعا. انسان خلقت اصلیش اون حالت صفرش اینه که هلوعه، حریصه و عقلانیت درش خیلی ظهور و بروز نداره. چون هلوعه اذا مسه الشر جزوعه. هلوع یعنی بی‌ظرفیت، یعنی توان تحملش همش پایینه، صفره. به خاطر همین اگر شر بهش برسه صبر نمیکنه، مقاومت نمیکنه، تحمل نمیکنه، داد و فریادش بلند.
جزا و فزن.
لذا شما این بچه ها دیدین، بچه که حالا ابتدای چیزش بلافاصله یه شکلات بهش میدی میخواه ازش بگیری گریهش بلند میشه. یعنی این همچنان کودکه، این بزرگ نشده. کسی که اذا مسه الشر جزوع است، وقتی شر بهش میرسه جزع فزع میکنه، این بزرگ نشده، این رشد نکرده، این درجات انسانی رو طی نکرده. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم که خیر بهش میرسه این خیرش نمیخواد به هیچ کس برسه، برسونه این خیر رو. باز مثل یه بچه‌ای که یه شکلات بهش میدید محکم میگیره، حاضر نیست به هیچ کس دیگه بده.
بخیل.
بخیله. خب این معرفی انسان در این سه آیه.
حالا یعنی در واقع بچه که این صفات هایی داشته باشه به خاطر اینکه بالاخره به قول شما در آغاز راهه، ولی اگر انسان بزرگ
بحثه
این صفاتو داشته باشه معلومه که روحش همونجوری که فهمید روش نکرده.
مثل این مونه که مثلا واسه این کسی که 30 سالشه مثل بچه بازی کنه، مثل بچه حرف بزنه، مثل بچه رفتار کنه،
این دیگه عیبه برا
اون. برای دیگه این عیبه دیگه. بله اون سن، در اون سن اون اصلا باید همین کارو بکنه که معلوم بشه این سالمه. اگر اون کسی که در 7 سالگی مثل 30 سال عمل کنه این اصلا مشکلی، این معلومه که مشکلاتی روحی روانی داره. حالا من به خاطر تقریب به ذهن عرض کردم. بعد میفهمد خیلی خوب، حالا ما آمده ایم، یعنی قرآن آمده است که این انسانها را از این نقطه صفر به نقطه 100 برسونه، اونم با دستگاه دین که اساس دستگاه دین نمازه. چیز عجیبی ها. لذا شما میدید که وقتی هست لقمان حکیم داره بچهش رو تربیت میکنه، در اصل یک مربی نمونه است. همین عنوان رو هم از تایت لازما صبحانی کتابی داره تحت عنوان مربی نمونه، منظورش تفسیر همون سوره مبارکه لقمانه، از لقمان به عنوان مربی نمونه ذکر میکن. اون بعد از اینکه بسای اعتقادی و جهانبینی اون رو محکم میکنه، یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، بعدش هم راجع به این که خدای سبحان بر همه چیز احاطه داره، اگر به اندازه خردلی در دل سنگ یا در دل آسمان ها باشه اون رو میدونه و به وقتش اونها رو آشکار میکنه. بعدش هم یا بنیه اقم الصلات، حالا که اعتقادات درست شد اون پایه اساسی نمازه، عمود دینه، عمود این خیمه است. فهمید که نماز انسان رو از این سه ضعفی که داره که منوع است و جزوع است و حلوع است، از این سه ضعف اون رو از این ضعف خارج میکنه و اون رو قوی میکنه. الا المسلم، مگر کسانی که در دستگاه دین تربیت شده باشه. این که ما عرض میکنیم این که در قرآن فرمود دستوری مرکه انفال که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اصلا دعوت خدا و رسول برای زنده کردن انسان هست. اونا محیی هست، اونا احیا کننده هست، اونا زنده کننده هست. این قرآن داره اینه میگه که یکی از اون راه های رشد انسان این است که انسان از مسلین باشه. مسلین لوازم داره، حالا اینجا این رو به عنوان نماد ذکر کرده. مسلی کسی است که خدا را قبول داره، کسی است که قیامت را قبول داره، کسی است که دستورات پیامبر و خدا رو روی چشمش میگذاره. الا المسلین، مسلین کیا هستن؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونا دائم در نمازن. فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، یعنی دیگه بعد از نماز دیگه یاد خدا رو باید ادامه بدی. بعضیا شوخی میکنن اینه که مکه مشرف میشن، میگن شما از خدا برگشتی، میگم نه، میگید با خدا برگشتیم، یعنی رفتیم اونجا اونقدر ذکر گفتیم، اونقدر طواف کردیم، اونقدر در سعی صفا و مروه در عرفات، حالا دیگه یاد خدا در ما نهادینه شده، مستقر شده، دیگه مستودع نیست. الذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی خوشا آنان که دائم در
نمازن.
دائم در نمازن یعنی دائم به یاد خدا هستن و ذکر خدا رو ادامه میدن. خب این انسانهایی که دائم در نمازن، انسانهایی که اهل صلاتن، والذین فی اموالهم حق معلوم، حتی نسبت به اموالشون هم حق معلومی برای مستضعفین و فقرا وجود داره، للسائل والمحروم، یعنی هم اون کسی که میاد در خونه سوال میکنه، چه اون کسی که سوال نمیکنه ولی محرومه، و یک مؤمن و مسلمان و نمازخوان باید نسبت به کسی که محرومه آگاهی داشته باشه، از اون کمک بکنه.
اینا همه صفات مسلینه.
بله بله، در این مسلین باید این ویژگی رو داشته باشن،
یعنی مسلی که در اموالش حق سوال و محروم رو کنار نمیذاره، این در واقع مسلی واقعی هم نیست.
لذا شما ملاحظه فرمودید هرچی که بحث نمازه بحث انفاق هم هست، بحث نمازه بحث زکات هم هست. درست. یعنی هرچی که بحث ارتباط با خداست، ارتباط با خلق خدا هم هست. اینجا به این شکل بیان کرده بحث انفاق رو و بحث زکات رو. پس حالا تا اینجا اگر موافق باشید، والذین یعنی نمازگزاران کسانی هستند که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این تا به اینجا باشه، ان شاء الله باز ادامه میدیم.
پس در واقع از آیه 22 به بعد صفات مسلین رو که خداوند میفرماید که اینها کسانی هستند که در واقع خودشون رو رشد دادن و از اون هرس و از اون جزع و فزع در هنگام سختی و از اون بخیل بودن در هنگام نعمت خودشون رو رها کردن و رشد دادن، اینها نمازگزارانن و نمازگزاران این صفات رو دارن که حالا بخشش رو فرمودید که کسانی هستن که دائم الصلاتن، همیشه در حال ذکرن، و کسانی هستن که در اموالشون حق سائل و محروم رو کنار میگذارن. حالا صفات دیگه هم هست که انشالله در جلسه آینده خواهید فرمود.
پس یک جمله، دستورات قرآن انسان را از اون وضعیت صفر و زیر صفر نجات میدهد، حیات میدهد. اینه، این حیات واقعی همینه که یک کسی که اهل نماز باشه، به فکر مردم هم باشه و از اموالی که داره یه حقی رو برای اونها در نظر بگیره.
بله، خیلی متشکرم. مانوس هستیم با سوره مبارکه معارج. انشالله ادامه بیانات استاد رو درباره آیات بعدی در جلسه آینده و برنامه آینده خواهیم داشت. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم
راستی که انسان سخت آزمند و بیتاب خلق شده است، چون صدمه‌ای به او رسد عجز و لابه کند و چون خیری به او رسد بخل ورزد، غیر از نمازگزاران، همان کسانی که بر نمازشان پایداری می کنند و همانان که در اموالشان حقی معلوم است برای سائل و محروم.
آیات 19 هم تا 25 هم سوره مبارکه معارج رو شنیدیم که دقایق قبل جناب استاد ملکی درباره این آیات برامون توضیح دادن. این آیات رو با صدای قاری هموطن جوابای خاکی شنیدیم. بخش دوم برنامه رو که پاسخ به سوالات عزیزان شونده است آغاز میکنیم. اولین سوال رو که به صورت صوتی ضبط شده با هم میشنویم.
سوال قرآنی من اینه که در یک جای قرآن گفته که هر کس از نماز اعراض کنه زندگی سختی خواهد داشت در سوره طه. می‌خواستم بپرسم خیلی ها هستن که نماز نمیخونن اما خب زندگیشون هم حالا به ظاهر خوبه، و همچنین جای دیگه قرآن گفته نماز نهی میکنه از فحشا و منکر، اما گاهی وقتا می‌بینیم افرادی نماز میخونن اما فحشا و منکر هم انجام میدن. اگه میشه اینا از پرسمان قرآنی بپرسید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
ما هم تشکر میکنیم از این برادر بزرگوار که تماس گرفتن و سوال خودشون مطرح کردن. اونجا سوال خیلی واضح بود، در خدمت هستیم. بفرمایید.
و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. کسی که از یاد من خدا اعراض کنه، این اعراضم غیر از غفلته، یعنی متوجه خدا و اینها هست ولی با اعتراض از کنارش عبور میکنه،
روگردان میشه.
من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. خب این برای بعضیا این جدا سواله که اگر کسی از یاد خدا اعراض بکنه، خب یکی از مصادیق یاد خدا نماز دیگه، ایشون هم ذکر کردن این اعم از نمازه، ولی یکی از مصادیقش نمازه،
یکی از مهمترین مصادیقش.
بله، چطور؟ در حالی که ما ببینیم خیلی از افراد هستن که اصلا به یاد خدا و قیامت و اینها نیستن و معیشت زنگ و زندگی تنگ ندارن. معیشت زنگ ها یعنی معیشت تنگ ها، تنگه تحت فشاره. و این پس چطور؟ پاسخش خیلی به نظرم نیاز به گفتگو داره، از سالی هم کمک کنه. ببینید وقتی از پیامبر عظیم شان سوال کردن که این که در قرآن داره که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا قلب ها را آرام میکنه، پس چطور ما این همه یاد خدا میکنیم ولی قلبمون آرام نمیشه؟ حضرت فرمودن که خیلی این روایت زیباست، حضرت فرمودن یاد خدا نه یعنی فقط ذکر بگی، یاد خدا یعنی که به یاد خدا بیفتی، که به یاد بندگی خودت بیفتی، که به یاد انجام وظایفت بیفتی، که وظایفت را انجام بدهی، که اون وقت آرامش در دل انجام وظیفه است. من مثال بزنم، یک کسی معلم بهش تکلیف داده که آقا مثلا 5 بار از روی این مثلا صفحه شما بنویس. حالا الان خب خیلی ساده میگیرن، سخت قدیما زمان ما خیلی سخت بود که اگر مشق نمی‌نوشتید خلاصه حالت میگرفت معلم سر کلاس. خب حالا اگر این کس برگرده مثلا بگه که همون فقط به لفظ بگه که باید 5 بار از روی صفحه فلان کتاب بنویسم، باید 5 بار، آیا این آرام میشه؟ نه، همچنان میگه من که ننوشتم، که من تا ننویسم آرام. لذا اون وقتا رو خیلی تجربهشون دارن که وقتی اصلا تکلیفش انجام میداد یه آرامشی حکم فرما بود در او. پس بنابراین یاد خدا یعنی یاد انجام وظائفی که خدای سبحان برای تو تعیین کرده، لذا آرامش در دل انجام وظیفه است که از یاد خدا آغاز می شود. اینه تا اینجا داشته باشیم، برمیگردم. اما بحث این که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا، از هر بدی و از هر منکری نهی میکنه، دور میکنه. یعنی اگه کسی نماز واقعی بخونه هیچ وقت گرفتار فحشا و منکر نمیشه. اینجا مثل همون قبلی، اونجا چطور فقط ذکر بگی اون ذکر به تنهای آرامش برای تو نمیآورد، اینجا نمازی بکنی که اون نماز بازدارنده نباشه. خب علیحال داعشی هم نماز میخونن، کسانی که مخالف از تعمیر بودن نماز میخوندن، کسانی که در در کربلا بودن اونا یتقربون الی الله بدم الحسین بودن، یعنی اینا تقرب میجوستن، نماز میخوندن، بعضا ممکن نماز شب میخوندن، ولی اون نماز نمازی نبود که اونها را از این فحشایی، از این کار بسیار خطرناک باز بداره. پس اینکه قرآن فرموده که نماز انسان را از بدی‌ها باز می‌دارد، نمازی که واقعا نماز باشه.
بله.
و در مقدمه عرایزمون بحث الا المصلین، خدای سبحان اون بحث نمازگزاران را داره تعریف میکنه
که نمازگزار واقعی کی هست؟
کی هست. پس بنابراین همونطوری که یاد خدا به انسان زندگی وسیع و زندگی با معنویت و لذیذ میدهد و ایشان میفهمند که خیلی ها هستن که اصلا به یاد خدا نیستند و اینها زندگی خوبی دارند، این رو نباید مقایسه بکنی با کسی که یاد خدا رو فقط لغلغه زبان کرده.
بله.
نکته سوم در اینجا، اونایی که واقعا با خدا مأنوسند و با خدا ارتباط برقرار میکنن، این زندگی که انسانهای مادی گرفتارشان هستند، اون زندگی در مقابل اون زندگی انسانهای متعله، معیشت زن که، یعنی تجربه نکرده که زندگی خدایی چقدر وسعت به انسان میده، چقدر انسان را آزاد میکنه از بند هوای نفس و از بند شیطان و چقدر این انسان آزاده ایست و آزاده است. اون وقت میفهمه که معیشت زن یعنی چی. کسی که در کاخ نشسته هر چی که مایله براش بیارن بخوره، این آدم از نگاه توحیدی در زندگی تنگ قرار گرفته. چرا؟ چون زندگی واقعی رو تجربه نکرده.
بله.
غیر از این که حضرت در خطبه 112 نهج البلاغه که توصیه میکنم همه بخونن، کسا این صدای منو میشنون، اونجا حضرت ادله میاره و این که اصلا لذت‌های دنیایی خالص نیست، همش آشفته و آمیخته شده به هر چیزی که تلخی‌ها و هرمان‌ها و فراق‌ها و از دست دادن‌ها. لذت دنیا اصلا جای خوشگذرانی نیست الا برای کسانی که متعلقه، اون کسی که همینجا نشسته انگار توی بهشت داره، اگرچه ظاهرن هم خیلی ممکنه گرفتاری و فقر اینها داشته باشه، ولی او اونقدر اوج گرفته که گرفتار این سختی های دنیا نیست. اینه تجربه نکرده که میگه خواه وقتی ما مقایسه میکنیم کسی که اهل نمازه کلی گرفتاری داره، بعضی هم هستن اهل نماز نیستن، کلی به عکسش هم هست، خیلی هم هستن که کمونیستن اهل نماز نیستن ولی گرفتاری های زیادی دارن. ولی بعضی اینه که اون معیشتی که خدای سبحان در قرآن برای او ترسیم میکنه، مسئله حیات طیبه است. اون حیات طیبه اونقدر زیباست که اصلا قابل مقایسه با این کاخ نشینی ها و اینها نیست.
بله.
پس اینم یه تبصره من اینجا عرض کنم. یه کسی هم از خدمت پیامبر عظیم‌الشان، چون بحث نمازی که مطرح کردم ممکنه این در ذهن بعضیا ایجاد بشه که خب پس اگر اینجوری اصلا نماز نخونیم. آمدن خدمت حضرت، این روایت در بهاره و عرض کردم، اما در مدینه یک کسی هست نماز میخونه ولی از هر کلکی شما فکر کنی این بار میکنه و حق بازی میکنه، دروغ میگه، فلان میکنه. بهش بگیم که آقا نماز نخون، اسم نماز خراب نکن، نام نماز خراب نکن. حضرت فرمود نه، کارش نداشته باشید. اگر این به نماز ادامه بده، یک روز این نماز دست او رو میگیره و نجاتش میده. بعد در روایت داره که این شخص تاب ثم مات، این با توبه از دنیا رفت، یعنی پاک از دنیا رفت. ما ایراد نگیریم بگیم الان که این طرف داره نماز میخونه، داره حقه بازی هم میکنه، نه، این نماز اگر استمرار داشته باشه یه روزی دستشو میگیره، به شرط اینکه نماز نماز با ولایت باشه دیگه، نماز بی ولایت بالا نمیره.
بله، خیلی متشکرم. حالا همین سوره مبارکه معارج رو که در این برنامه ها باش مأنوس هستیم که اشاره هم فرمودید، خیلی خوب این مطالب رو در واقع بیان میکنه که وقتی ما صحبت از نماز گزار میکنیم، خود خداوند در سوره مبارکه معارج نماز گزار رو معرفی باید. کرده از آیات 22 تا 35 سوره مبارکه معارج رو عزیزان شنونده اگر ملاحظه بفرمایند، صفات نماز گزاران واقعی رو در اونجا ذکر کرده و اگر خدا می فرماید که نسلات تنها عن الفحشاء والمنکر، در واقع چنین نمازگزاری است، نه اینکه فقط کسی که یه حرکاتی رو به عنوان مناسک انجام میده.
اونجا آدم به اون مراحل کم کم میرسه. میخوام بگم طرف ناامید نشه، بگه آقا من که اینجوری نماز نمیخونم.
نباید بهانه‌ای باشه برای ترک نماز.
ترک نماز. این نماز اگه دام بدیم، خود این نماز دست آدم رو در آینده خواهد گرفت.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی از توضیحاتی که فرمودید.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم. یک شب بخیر هم عرض میکنم به عزیزانی که تکرار برنامه رو در شبانگاهان شنونده هستن. امیدوارم که حال شما هم خوب باشه و همچنان افتخار همراهیتون رو با برنامه پرسمان قرآنی به ما بدید. با شما همراه هستیم.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سامانه پیامک 30553، رایانامه رادیو معارف @irib.ir.
پرسمان قرآنی.
همچنان افتخار داریم که با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده باشیم و جناب استاد ملکی به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. جناب استاد، یکی از عزیزان سوالی درباره آیه 12 سوره مبارکه اسراء دارن. اگر اجازه فرمایید این آیه را هم با هم بشنویم و بعد من سوالو مطرح کنم.
و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا لَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.
ما شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت خود قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کرده و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا در پرتو آن فضل پروردگارتان را بطلبید و به تلاش زندگی برخیزید و عدد سالها و حساب را بدانید و هر چیزی را به طور مشخص و آشکار بیان کردید.
آیه 12 سوره مبارکه اسراء رو شنیدیم. عزیز شنونده سوال کردن که مقصود از جمله آخر که با تأکید هم بیان شده و ظاهراً عموم و اطلاق هم دارد چیست؟ آیا واقعا خداوند همه چیز را مفصلا بیان فرموده که این گونه با تأکید می فرماید و کل شیء فصلناه تفصیلا؟ در خدمتون هستیم.
بله. خب آیه رو خوب شنیدن. من اگه اجازه بدید ترجمه داشته باشم. یکی از آیاتی که داره خدای سبحان نشانه های خودش رو در اصل اون بحث توحید، نشانه های آشکاره، تجلی خودش رو داره بیان میکنه، یکی بحث شب و روزه. و جعلن اللیل و النهار آیتین، اینا دو تا آیت، دو تا نشانه است، دو تا علامت. فمحونا آیت اللیل و جعلن آیت النهار، وقتی خورشید روشن بشه خب دیگه تاریکی نیست. و روزی که آیت النهاری که مبصرتن یعنی روشنگر است، روشنگری میکنه. لتبتغوا فضلا من ربکم، اینا برای اینه که شما از روز استفاده کنید و کار روزمره خودتون انجام بدید. و فایده دیگه شم اینه که برای تعلم و عدد السنین و الحساب، هم عدد سالها رو داشته باشی هم حساب کتاب خودتو بر اساس این لحظات و ساعات روز شب حساب کنی. در ادامه فرمود به کل شیء فصلناه تفصیلا، ایشان سوالش اینه که